5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرگامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و همچنین برنامه هفتگی ساعت 5 عصر باشید. آمریکا گزارش‌ها در مورد استفاده ارتش سوریه از بمب‌های بشکه‌ای در اردوگاه آوارگان را وحشتناک توصیف کرد. محمود عباس بسته شدن مسجد الاقصی توسط اسرائیل را همانند اعلان جنگ به ملت فلسطین دانست. و جمهوری اسلامی ایران می‌گوید خرابکاری جدیدی را در برنامه هسته‌ای‌اش کشف و خنثا کرده است. در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد استفاده ارتش سوریه از بمب‌های بشکه‌ای در اردوگاه آوارگان در ادلب، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش‌ها را وحشتناک خواند. خانم جن ساکی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری‌اش گفت دیدن تصاویر کشتار مردم غیر نظامی هراس‌آور است و چنین حمله‌ای جز بربریت نیست. روز چهارشنبه گفته‌هایی از شاهدان عینی و همچنین یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد هلیکوپتر ارتش سوریه در حمله به اردوگاه آوارگان در استان ادلب دو بمب بشکه‌ای پرتاب کرده است. بمب‌های بشکه‌ای حاوی انبوهی از مواد قابل اشتعال و همچنین میخ، گلوله و ساچمه‌های فلزی در بشکه است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها در مورد استفاده از آنها در سوریه هشدار دادند. در حالی که 150 پیشمرگه کرد عراقی رهسپار کوبانی شده اند، روز چهارشنبه حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه از طریق ترکیه به کوبانی رفتند. نیروهای کرد در کوبانی و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کردند که این 50 نیروی مسلح از طریق مرز مرسیت پینار در ترکیه وارد خاک سوریه و شهر کوبانی شدند. مقام‌های ترکیه هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. پیشمرگه‌های کرد عراقی نیز که با تسلیحات خود روز چهارشنبه وارد ترکیه شدند در انتظار عزیمت به کوبانی برای مقابله با نیروهای داعش هستند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه داعش 25 کودک دانش آموز اهل کوبانی را که 5 ماه پیش به گروگان گرفته بود روز چهارشنبه آزاد کرده است. بنابر این گزارش این کودکان آخرین دسته از 150 دانش آموزی هستند که داعش آنها را در ماه مه در مسیر حلب به کوبانی گروگان گرفته بود. این دانش آموزان 13 و 14 ساله هنگام بازگشت از محل امتحان خود در شهر حلب به دست نیروهای داعش اسیر شدند، اما اکثر آنها پیش از این فرار کرده یا آزاد شده بودند. یان الیاسون معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که برای گفتگو درباره داعش و بحران سوریه به تهران سفر کرده است، روز چهارشنبه با وزیر خارجه و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. تیراندازی به سوی یک راستگرای افراطی اسرائیلی در بیت المقدس و کشته شدن ضارب او به دست نیروهای اسرائیلی تنش در بیت المقدس را افزایش داده است. یهودا گلیک، یک فعال راستگرای افراطی، چهارشنبه شب در بیت المقدس هدف گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. نیروهای اسرائیلی صبح پنجشنبه یک فلسطینی 32 ساله به نام معتز حجازی را که میگویند فرد ضارب و عضو سازمان جهاد اسلامی بوده است در درگیری کشتند. در پی بالا گرفتن تنش در بیت المقدس و بر اثر این واقعه، دولت اسرائیل برای حفظ امنیت در اقدامی کم سابقه از صبح پنجشنبه ورود به مسجد الاقصی را برای همگان ممنوع کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بسته شدن مسجد الاقصی را به شدت محکوم کرد و آن را همانند اعلان جنگ به ملت فلسطین خواند و دولت اسرائیل را مسئول افزایش خطرناک تنش در بیت المقدس دانست. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای امنیت هشدار داد که ادامه شهرک سازی اسرائیل در بیت المقدس قابلیت حیات کشور فلسطین را به خطر می‌اندازد. نشست اضطراری شورای امنیت روز چهارشنبه به درخواست اردن تشکیل شد تا به تنش ناشی از قصد اسرائیل برای ساختن 1000 واحد مسکونی در بیت المقدس رسیدگی کند. و جمهوری اسلامی ایران میگوید خرابکاری جدیدی را در برنامه هسته‌ایش کشف و خنسا کرده است. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما همونطور که وعده دادم شنونده برنامه ساعت 5 عصر خواهید بود.
اینها مجرمند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم.
جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم. شما، سلام بر همه، سلام بر ایران، سلام بر دنیا، هر جای این دنیا صدای من میشنوید. سلام بر شما، من کامبیز حسینی هستم. اسم این برنامه هست پنج از، هر هفته در ساعت پنج از پنج شنبه به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه و محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. بیا بالا. آهنگ این هفته کاریست از گروه سپلز با عنوان Bird in Cage، پرنده در قفس. خب ما کارمون تو این برنامه اینه که صبح تا شب میشینیم خبر میخونیم، ما تمام اخبار هفته رو براتون میخونیم، برای خودمونم میخونیم و اونایی رو که رو زندگی ما و شما تأثیر میذاره رو انتخاب کردیم، الان کردیم این کارو، نشستیم اینجا و شما در دقایق آینده تمام اخبار هفته رو که لازمه بشنوید میشنوید. بعد از شنیدن این قسمت هر کی ازتون پرسید دیگه چه خبر، بهش بگید هیچی بابا، این هفته مجلس پس از اسید پاشی گفت ناهیان از منکر حق انجام عمل مجرمانه ندارند، اما نگفت خود مجلس با طرح حمایت از ناهیان منکر به اونها اجازه انجام عمل مجرمانه داده. آیت الله سید علی خامنه ای معرف حضور گفت من اعتمادی به صداقت مدعیان مبارزه با داعش ندارم، اما نگفت من کلن به هیچ چیز خیلی وقته اعتماد ندارم، حتی بهترین رفقای خودم. احمدی مقدم گفت سعی می کنند اسید پاشی را به حجاب و عفاف ربط دهند، اما نگفت ربط دادنش خیلی هم کار سختی نیست، چون ربط داره، ربط داره، ربط داره، به خدا ربط داره. جوادی آملی گفت با جیب خالی نمیتوان مقاومت اقتصادی کرد، اما نگفت اگر جیبمون پر بود اصلا چه لزومی داشت که مقاومت اقتصادی بکنیم، اگه جیبمون پره دیگه مقاومت نمی کنیم، خرج میکنیم، مقاومت مال کسی که پول نداره. آیتالله سید علی خامنه‌ای دوباره برگشت و برنامه و گفت کشور باید با هوش جوانان اداره شود، اما نگفت از امید کوکبی جوان باهوش به جای اینکه برای اداره کشور استفاده کنیم زندانیش کردیم. امید کوکبی رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت میخواهند جمعیت پدافند غیر عامل، برای کسی که این کارن شاید جالبه ولی برای من، رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت میخواهند جمعیت کشورهای مسلمان را با طرح یونیسکس کم کنند، اما نگفت پس چرا کشورهای اسلامی در دنیا بیشترین زاد و ولد را دارند. ایهان نوشت فتنه‌گران پشت اسید پاشی هستند، اما ننوشت اون که جلوی اسید پاشی است همونهایی است که طرح میدهد مردم را در مقابل مردم میذارن و تشویقم میکنن که کسی حق نداره مقاومت کنه جلوتون. سردار سلامی گفت ایران یک متعهد هم در دنیا ندارد، اما نگفت وقتی هم کسی بخواد با ایران متحد بشه میزنن تو دهنش، نه تنها نداره، یکی که میگه بیا آقا دست بدیم با هم میگه برو. وزیر کار گفت 7 میلیون نفر در ایران در فقر شدید هستند، اما نگفت دستم درد نکنه که وزیر کار چون این کشوری هستم، دست درد نکنه. خامنه ای گفت آیت الله سید علی خامنه ای دوباره برگشت به برنامه و گفت حج بهترین فرصت برای مقابله با دیوارکشی میان ایران و دنیای اسلام است، اما نگفت این دیوار رو خودمون کشیدیم و کشش دادیم. این بود تمام اخبار هفته گذشته. شما پنج از گوش میکنید، برنامه رادیویی خیلی معتبر و برنامه رادیویی که منبع خبری موثق در دنیا و هومهش است. من کامبیز حسینی هستم، مجری برنامه کوچیک شما. شما بعد از شنیدن این برنامه آقا حق دارید ادعا کنید پنج عصر رو شنیدید و در جریانید و اینجا و در همین لحظه ما در این برنامه میرسیم به این قسمت از برنامه که کی تو مملکت چی گفت، پس کی چی گفت، کی شروع کنیم علی لاریجانی در مورد طرح امر به معروف و نهی از منکر
چی گفت؟ روح این تر با این فضاهایی که ساختن در تنافر است. همه آقایان صاحب نظر توجه داشته باشند که امر معروف و نهی از منکر هم یک فریضه مهم اسلامی است و حیات بخش برای جامعه و هم نص قانون اساسی است و لذا باید حامی این امر مهم باشند. اولا در این طرح اقدام عملی در اختیار دولت قرار گرفته و مردم وظیفه زبانی دارن نه عملی. ثانیاً برای اینکه عده خود سر اقدامی نکنن برای آن سازوکاری در نظر گرفته شده.
داره از همون اول قانون به افرادی فکر میکنه که خود سر و غیر قانونی عمل میکنند، یعنی داره قانونی مینویسه از همون اول معلومه که توش خود سر پیدا میشه. حالا این چه کاریه؟ قانونی که موقع نوشتنش معلوم باشه که یک عده‌ای ازش تخطی میکنن چرا اصلا میمیسیش؟ تازه مردم یعنی همون حزب الله فقط وظیفه زبانی دارند. یعنی چیکار میکنن؟ زبونشون رو تو دهنشون میشخونن میگن بزنش، با زبونشون میگن روش اسید بپاش، با زبونشون میگن اون خانومه رو بگیر. به این میگن انجام وظیفه زبانی. رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد اسید پاشی چی گفت؟ اینو بذار.
ما توجه به ضعف مستندات، متاسفانه ما در اون منطقه‌ای که اتفاق افتاده امکانات فنی مثل دوربین و اینا نداشتیم و خود این افرادی هم که برای مورد هجمه واقع شدن یک اطلاعاتی که به ما دادن، ما بر اساس اون اطلاعات چهره نگاری کردیم، اون چهره نگاری در اختیار گذاشتیم و به دنبالش هستیم که انشالله ما بتونیم با این قضیه یک برخورد بسیار جدی بکنیم.
دقیقاً امکانات فنی برای کنترل اسیدپاش نداشتن، همه امکانات فنی مصرف شده برای کنترل فیسبوک و کنترل توییتر و انداختن پارازیت و فیلتر کردن از اخبار. دو تا دوربین هم که داشتم مصرف شده برای کنترل کردن معبد دانشگاه و کنترل کردن جای دیگه هر جا که فنایم پسر دختر راه میرم. اصلا قراره آپارتمان مردم هم کنترل شه از این بعد. وقتی قراره آپارتمان مردم کنترل شه، اصلا این امکاناتی باقی میمونه برای کنترل خیابان اصلی که شاید جلوی اسیدپاشی؟ از این گذشته کار سختیه، قبول کنید. اگه یکی جوک بذاره روی وایبر، سه سود دستگیر میشه و دو دقیقه بعد اعتراف میکنه، ولی اسید پاش رو نمیشه گرفت. قبول کنید ملت، خیلی سخت، خیلی سخت. احمد خسروی وفا یا احمد خسروی وفا یا دادستان اصفهان، دادستان اصفهان در تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسید پاشی یه حرفای زد و ببینیم چی گفت.
چی گفت؟ امروز من به جای اینکه بشینم و تمرکز پیدا بکنم به این پرونده، وقتم صرف این قضیه شده.
خانومه آخرش داد میزنه کی اسید پاشا رو تحریک کرد که این کاره بشه. واقعا چه اهمیتی داره که کی اسید پاشا رو تحریک کرده؟ اصلا مهم نیست. واقعا ما جوابون خانم بدیم، مهم اینه که کی تحریک کرده که مردم به اسید پاشی اعتراض کنند. در عرض یک هفته 200 نفر معترض به اسید پاشی رو میشه دستگیر کرد، ولی 4 تا اسید پاشو نمیشه دستگیر کرد. We'll be right back. لاریجانی دوباره برگشت به برنامه ما و در مورد موازی آمریکا نسبت به مذاکرات هسته‌ای یه حرفای زد. رئیس علی لاریجانی چی گفت؟
چی گفت؟ هرگاه که طرف ایرانی اعتراض نموده است گفتند برای شرایط داخلی و وضعیت کنگره این مطالب را بیان می‌کنند. اگر واقعا این گونه است که باید بر این مدیریت جهانی تأسف خورد که با حیله‌گری درون خود را آرام می‌کند و اگر مکری در مذاکرات است که بدانند برای طرف ایرانی موضوع روشن گردیده و از این روح رهگذر کلاهی دوخته نمی‌شود.
نمی‌شود. این هم شد بهانه که آمریکایی‌ها در آوردند. میگن کنگره مخالف، ما هم داریم به خاطر شرایط داخلی این حرف‌ها رو می‌زنیم و این کارها رو میکنیم. از ایران یاد بگیرن که توش نه مجلس با هیئت مذاکره مخالفه، نه کسی به خاطر آروم کردن محافظ کارهای داخلی
نظری.
میرسیم به این قسمت از برنامه که برای من خیلی جالبه، برای اینکه ما میخواییم صدای آقای صادق زیبا کلام رو پخش کنیم. الان حرف جالبی زد در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی. صادق زیبا کلام هفته پیش چی گفت؟
چی گفت؟ ما اینجا دانشگاه تهران با 80 سال سابقه علمی باید بشینم بیرن شورای انقلاب فرهنگی، میگه بشینیم، میگه برنشین، میگه در ببندیم، میگه صحبت نکنیم، میگه صحبت بکنیم. و اینم شده حاصل عملکرد شورای انقلاب فرهنگی. نمیشه که شما یه نهادی باشین آموزش پرورش دخالت بکنیم، دبیرستان ها رو دخالت بکنیم، فرهنگ و ارشاد اسلامی رو دخالت بکنیم، رادیو تلویزیون رو دخالت بکنیم، دانشگاه رو دخالت بکنیم، برنامه آموزشی کشور دخالت بکنیم، نقش جامعه علمی کشور دخالت بکنیم، پذیرش دخالت بکنیم، اسلامی کردن دروس رو دخالت بکنیم، برای فرزند پنجم یه مدال طلا بدید، یه سکه طلا بدید، اینه تمام کار شورای انقلاب فرهنگیه. اون وقت در قبال کاراتون کوچکترین پاسخگویی نداشته باشه.
ای آقا، این آقای زیبا کلام چه حرفای میزنه؟ مملکت تقسیم وظیفه داره، هر نهاد یه کاری باید بکنه، یکی مثل شورای انقلاب فرهنگی باید در همه چیز دخالت کنه، وزارت علوم هم باید پاسخ بده. وظیفه سپاه اینه که پارازیت بندازه، وظیفه سازمان محیط زیست اینه که پاسخ بده که چرا پارازیت انداخته، وظیفه مجلس اینه که دردسر درست کنه برای مردم، وظیفه دولت هم اینه که پاسخ بده چرا برای مردم دردسر درست شده. هر کسی باید یه کاری بکنه دیگه. حرفایی میزنی آقای زیبا کلام، ها الله به خدا چی میگه این ساده بود؟ کی داشت داده از حسن عباسی در مورد اینکه چه چیزی از تلویزیون باید پخشه چی گفت؟
الان ربا در کشور ما جرم نیست. نهادهای رسمی حکومت، یعنی نظام بانک مرکزی، نظام مالی، اسیر این کاره. عملاً و علناً در تلویزیون جمهوری اسلامی تبلیغ میشه.
ببینید
معصیتی مثل زنا گفته نشده که جنگ با خداست. یعنی اگر تلویزیون ما صبح تا شب فیلم سکسی پخش کنه اینقدر بد نیست که صبح تا شب تبلیغ ربا میکنه.
به این میگن نیروی واکنش سریع. 37 سال در جمهوری اسلامی ربا و بهره بانکی وجود داره و ایشون تازه یادش افتاده بعد از 37 سال. تنها کاری که در ایران در این 37 سال توش ضرر نیست و همیشه بازارش خوبه بهره دادن پوله. اون وقت آیه استراتژیست، آیه کسینجر امت حزب الله تازه امروز یادش افتاده. ببین حسن، خطرناک حسن، اینقدر سری واکنش نشون نده. برای قلبت خوب نیست، برای ریت خوب نیست، برای زندگیت برو ورزش کن زنه. طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و حریم خصوصی مردم
چی گفت؟
چی گفت؟
مثل آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها یا وسیله نقلیه، اگر در دید عموم باشه و بدون تجسس درش یک منکری دیده بشه، اینجا دیگه حریم خصوصی نیست، قطعا آمر به معروف میتوانه تذکر بده و نهی از منکر.
راست میگه دیگه، باید همه پنجره ها دیگه پنجره نداریم، از این بعد دیگه تو ایران هر کی میخواد خونه بسازه پنجره نداریم، دیوار باید بکشین. خونه های قدیمی هم که حالا پنجره داشتین دیگه پنجره باید دیوار بکشین. اگر حریم خصوصی میخواین برای خودتون، مال خودتونه، اگه حریم خصوصی باید دیوار بکشین و اینها، اگر نه اگه پنجره داشته باشه و در داشته باشه و اینا، امکان داره که عامل به معروف یهو با موتورسیکلت از وسط اتاق خواب شما رد شه، مثلا ببینه که اونجا خانواده نشسته یا داستان و این حرفا یا خوابید، باید تذکر بده وسط راه رو، وسط اتاق خواب، مثلا بگه آقا وسط راه رو نخواب، آقا اونجوری نخواب، پتو بکش رو خودت و اینا. بعید نیست اینجوری که داره پیش میره، بعید نیست که اون روز هم برسه. رحیم پور ازغدی در مورد شیعیان عربستان و حکم اعدام یک روحانی در این کشور چی گفت؟
منطقه قطیف که ایشون از اونجاست، بیش از یک قرن زیر چکمه دیکتاتوری و تجاوز و شکنجه و خشونت. اینا نه فقط آزادی حد اقلی عبادات مذهبی و هیچی به اینا ندادن و نمیدن، حتی یه خبرنگار اروپایی رفته بود گزارش تهیه کرده بود، برگشته بود چاپ کرده بود، میگفت تو مناطق اینا هم برق 110 ولت میدن، تو مناطق دیگه 220 ولت. یعنی در این حد اینا جنایتکار، در این حد تو منطقه شیعه ها برق 110 ولت بیشتر نباید بشه.
یاد گرفتین اصولا شیعیان در عربستان همیشه در موردشون جنایت شده. یک جنایت بزرگ همینه که علاوه بر این که برق 110 ولت داشتند، حتی گاهی برقشون رو جنایتکارا قطع می‌کردند. گاهی اوقات دیده شده که به شکلی جنایتکارانه باتری برای چراغ قوه‌شون نمی‌دادند. حتی این جنایتکاران براشون فیش برق دو برابر هم صادر می‌کردند. جنایتکار به اینا میگن. حائری شیرازی در مورد پخ بودن و تیزی آیت الله مهدوی کنی چی گفت؟ این جدیه شنوندگان محترم، لطفاً گوشتون رو بدین به من. حائری شیرازی در مورد پخ بودن و تیزی مهدوی کنی چی گفت؟
اما خیلی ها فکر میکردن که ایشون باشون راه میاد، اما نه، راه خودشو میرن، اما راه خودشو نوعی میرن که ستیز داشت. دیدید این کنار میزا اینا رو یه خورده پخ میدن، تو رسم فنی هم وقت دستور میدن تو کارها، میگه اینجا این پخ های کنارشو درست کنه. ایشون پخ داشت، یعنی تو برخورده ها کسی باش زخمی نمیشه.
خدا رحمتش کنه، اصولا علمای اسلام باید پخ داشته باشن، مثل همین آقای احمد خاتمی، به جای اینکه پخ داشته باشه یه عالم تیغ داره، حرف میزنه نیزه پرتاب میشه طرف مردم. همین آقای محسنی اژه‌ای هم اگر دندونهاش پخ داشت دیگه عیسی سرخیز رو اونجوری گاز نمیگرفت، وضعش بهتر بود. اصلا عالم اسلامی هر چی بیشتر پخ داشته باشه بهتره، نه مثل این آقای حسینیان که به جای اینکه پخ داشته باشه هی سر روشن فکرا رو یه زمانی پخ میکرد. یادتونه؟ اگه یادتون نیست بریم بخون راجبش. حسینیان،
روح الله حسین بود.
خب میرسیم به حرف آخر این هفته. اما حرف آخر این هفته اینه که بعد از ماجرای بسیار تلخ اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان، افکار عمومی انتظار جدی داره که مقامات مسئول به دو سوال پاسخ بدند. اول اینکه چه کسانی چنین اقدامات جنایتکارانه ای رو مرتکب شدند و دوم اینکه چرا این کار رو کردند. اما در هفته گذشته به جای اسید پاشان یه فعال مدنی به نام مهدی گلرو که در تجمع اعتراضی به این موضوع در تهران شرکت کرده بود دستگیر شد. عکاس ایسنا که از اولین خبرگزاری هایی بود که به پوشش این موضوع پرداخت دستگیر شد. نسرین ستوده وکیل که ایشون هم پس از چند ساعت دستگیر و بازجویی آزاد شد. از اسید پاشا که کی هستند و کجا هستند و اینها البته خبری نشده، هنوز دستگیر نشدند. بر اساس خبری که رادیو فردا به نقل از دیدبان حقوق بشر نوشته، خانم ستوده گفته که در اون بازجوی چند ساعته مامورین اطلاعات به ایشون گفتند که اگر دست از فعالیتاش برنداره بهش اتهام محاربه میبندن، جرمی که مجازات مرگ میتونه داشته باشه. حرف آخر ما در مورد پاک کردن صورت مسئله است آقا، اینه که مسئله اسید پاشی، اسید پاش و افرادی هستند که چنین پدیده‌ای رو تشویق می‌کنند یا زمینه‌هاش رو فراهم آوردند. مسئله اون آدم‌هایی نیستند که می‌خوان با طرح موضوع زمینه‌های تکرار چنین اقدامات غیر انسانی رو بگیرند. حرف آخر این برنامه اینه که این دستگیری‌ها و انگشت اتهام دراز کردن‌ها به سمت رسانه‌های جمعی که حالا شما چرا در مورد این اتفاقات می‌نویسید کار خطرناکی است و باعث میشه اون آدم‌هایی که از تشویق تا اجرای چنین اعمال نقش ایفا می‌کنند متوجه نشند که جامعه ایرانی با همه وجود و امکاناتش از این اعمال منزجر و غمگینه و بار سنگینی رو روی دوشش گذاشته. حرف آخر ما اینه که آقای مقامات، صورت مسئله رو پاک نکنید. خب میرسیم به آهنگ این هفته که کاریست از گروه سپلز با عنوان Bird in Cage. بیا بالا. برنامه این هفته پنجه است، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو شما میتونید هر هفته 5 دقیقه بعد از پنجه است تهران از رادیو فردا بشنوید، روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. تکرار این برنامه فردا 8 صبح تهران. فردا شب اما برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک 10 شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد پخش میشه. پس تا فردا 10 شب ایران ملت.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس بلتی نمیتوند
بکنند. سفارت امریکا را یک لانه جاسوسی میدیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده یه سرخط آخرین و تازه ترین خبرها به مدت 2 دقیقه باشید. دولت سوئد روز پنجشنبه موجودیت کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. تیراندازی به سوی یک راستگرای افراطی اسرائیلی در بیت المقدس و کشته شدن ضارب او به دست نیروهای اسرائیلی در روز پنجشنبه تنش در بیت المقدس را به شدت افزایش داده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه بستن مسجد الاقصا توسط دولت اسرائیل را به مثابه اعلان جنگ به ملت فلسطین دانست. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید شماری از روزنامه‌نگاران در 2 شهر تهران و اصفهان از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند که درباره پرونده اسیدپاشی مطلبی ننویسند. خانواده جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به مناسبت 100مین روز بازداشت او خواستار آزادی او شدند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CNN گفت مقام‌های امنیتی ایران معتقدند جیسون رضاییان در فعالیت‌های خارج از حوزه روزنامه‌نگاری شرکت داشته است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها درباره استفاده ارتش سوریه از بمب‌های بشکه‌ای در حمله به اردوگاه آوارگان را وحشتناک خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم و فناوری ابراز تأسف کرد. سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها بود که شنیدید.